بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیزم و خداوند رو سپاسگزارم که فرصتی پیش آمد به محضر شما شرفیاب بشیم و دقایق رو با هم در مورد یکی از مهمترین مسائل امروز جهان اسلام به طور عام و تشیع به طور خاص گفتگو کنیم. امروز برخلاف دورهای گذشته ما در هم داخل جهان اسلام هم در سطح جهان صدها هزار بلکه میلیون ها تحصیل کرده تحصیلات آکادمیک دانشگاهی در انواع و اقسام رشته ها داریم بین مسلمانان به طور عام و شیعیان به طور خاص. این همه نیروهای نخبه انسانی به طور پراکنده حضور دارند، اما سوال اینه که چرا با این همه نیروی انسانی ما امروز یک تمدن اسلامی شیعی زنده پیش چشم نداریم و چه موانعی پیش روست؟ تقریبا در معتبرترین دانشگاه های جهان از جمله غرب ما در همه رشته ها شاهد هستیم که هزاران هزار از بهترین استعدادهای درخشان جهانی در رشته های مختلف علمی حضور دارند که اینا به لحاظ دینی، مذهبی و اجتماعی در واقع متعلق به جهان اسلام هستند. اما سوال اینه که برای داشتن یک تمدن جدید اسلامی و با تفسیر مکتب اهل بیت به طور خاص اسلامی شیعی یا به طور خاص عام اسلامی، داشتن تعداد زیادی عناصر علمی و نخبه به طور پراکنده کافی نیست، بلکه لازم است که اینها بتوانند در یک پروژه جمعی، در یک طرح جامع در کنار یکدیگر سازماندهی بشند و تقسیم کار بکنند. سوال اینه که به طور فردی و پراکنده موفقیت‌های بزرگی به دست آوردیم، چه کنیم که به موفقیت جمعی برسیم؟ افراد موفق مسلمان شیعه اهل بیت، اما در ذیل و در سایه یک تمدن غیر دینی داریم خدمت میکنیم. به عبارت دیگه مدیر این کارگاه علمی دیگرانند، گرچه بسیاری از عناصر برجسته این کارگاه که این کارگاه بدون کمک اونا امروز اداره نمیشه در غرب و در سطح جهان، در اختیار نیروهای ماست و همفکران ماست. وقتی دوباره میتونیم تمدن اسلامی تشکیل بدیم که مدیریت این کارگاه هم در اختیار خود ما باشه و بر اساس مبادی، نقاط شروع اسلامی و اهداف اسلامی و بر اساس ارزش‌های اسلامی بتوانیم یک فعالیت جمعی عقلی و تجربی و علمی رو پیش ببریم. سوال و مشکل دوم اینه که ما مسلمانان فردی یا افراد مسلمان بسیاری داریم، اما تشکیل جامعه اسلامی چیزی فراتر از مسلمانی انفرادی است. ممکنه ما تک تک شیعیان خوبی باشیم، اما اگر از ما بپرسند یک جامعه که بر اساس این روابط و ضوابط و ارزش‌های اهل بیتی و اسلامی عمل میکنه به ما نشون بدید، ما مشخصا کدام شهر رو میخواییم نشون بدیم به جهان؟ اون وقتی ما دوباره تمدن سازی رو آغاز کردیم که بتونیم بگیم که یک بیمارستان اسلامی چه نوع بیمارستانی است به لحاظ اخلاقی، حقوقی و علمی، یک دانشگاه اسلامی، یک معماری و شهرسازی اسلامی دقیقاً چگونه است؟ یعنی ارزش‌های اسلامی وقتی که وارد عرصه تمدن سازی بشه چه تفاوت‌هایی با غیر خود خواهد داشت؟ کنار زدن دولت‌ها و حکومت‌های فاسد و وابسته، یعنی امر به معروف نهی از منکر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و سپس مبارزه با استکبار و امپریالیسم جهانی که اینا موانع مهم تمدن سازی اسلامی هستند، یعنی امر به معروف و نهی از منکر جهانی، اینا همه شروع لازمی هستند اما باز هم کافی نیست. مسئله اصلی اینه که پس از پیروزی بر دشمنان اسلام و مسلمین چه باید کرد؟ یعنی عقلانیت اسلامی، چه نظام سازی و نهاد سازی، چه روابط اجتماعی، سیاسی، مالی و اقتصادی رو در عصر جدید طراحی و پیشنهاد میکنه. ما چند مانع بزرگ داریم که من به چند تاش اشاره میکنم. موانع بسیاری بر سر راه ماست، ولی از همه این موانع میشه عبور کرد. ما از بعضی موانع قبلی عبور کردیم، اما موانع دیگری سر راه ما هست در جهان. یکی از این موانع ارائه تعریف‌های نادرست و واژگونه از اسلام است، یعنی جوسازی علیه اسلام، علیه قرآن و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، که این جوسازی مالی دوره جدید نیست. از همون آغاز که اسلام آمد و وارد اروپا شد، جنگ‌های صلیبی رو قدرت‌های مذهبی و غیر مذهبی اروپا علیه اسلام راه انداختن و دادگاه تفتیش عقاید، از همون موقع اینا جواب منطق پیغمبر رو با خشونت و تهمت دادند. به عنوان نمونه، شاید یکی از اولین ترجمه هایی که از قرآن صورت گرفت در اروپا مربوط به قرن 12 میلادی مال رابرت روتنسی انگلیسی، کل این کتاب تقریبا یک ترجمه پر از غلط و تحریف و گزینشی از قرآن بود. این شاید یکی از اولین قرآن هایی بود که به دشمنانه ترجمه شد و غلط ترجمه شد و به افکار عمومی غرب در راجع به قرآن دروغ گفت. از ابتدا اینها با دروغ و تهمت شروع کردند. یا در قرن 14 میلادی که باز یک ترجمه دیگری از قرآن توسط ژان آلفونسی دوسکوپیا ترجمه صورت گرفت، این ترجمه لاتین، این ترجمه یک تیم مشترک بود زیر نظر این شخص که بعداً هم کاردینال شد و بعداً هم مجبور به کناره‌گیری شد، عزلش کردن به دلیل مشکلات و مسائلی که داشت. خب این ترجمه قرآن هم پر از دروغ و غلطه که از ابتدا اینا اصلا گفتن افکار عمومی در غرب نباید خود قرآن رو ببینه و آشنا بشه. اولین قرآنی که یک قرن باز بعد از این ترجمه دقیق تری شد، وقتی به پاپ نشان دادن اون موقع، گفت این قرآن رو نابود کنید، چون این ترجمه دقیق تر بود. گفت این اگر پخش بشه در اروپا، اون زمان یعنی 500 سال پیش، گفت اگر منتشر بشه گرایش به اسلام تقویت میشه، این رو کلن بسوزونید، محو کنید، اجازه نداد تکثیر بشه. خب اینا هرگز نخواستن چهره واقعی قرآن و پیامبر و اسلام معرفی بشه. در همون قرن 14 هم که اسلام در اروپا در حال پیشروی بود، یعنی از یک طرف اندلس بود که هنوز برقرار بود، جنوب اروپا یعنی فرانسه، اسپانیا، پرتغال، اینا در اختیار مسلمین بود، یک جامعه پیشرفته، کتابخانه های بزرگ، کارخانه های بزرگ، حمام های عمومی بزرگ، دانشگاه های بزرگ. از اون طرف هم به تدریج داشت امپراتوری عثمانی از شرق گسترش پیدا میکرد که آمدن تا نیمی از اروپا رو، تا مرزهای اتریش و آلمان، بعد از سقوط اندلس آمدن. این نگرانی بر اینا حاکم شد، مأموریت دادن که بعضی اسقف ها و اینا برن مطالعه کنن راجع به پیغمبر و راجع به قرآن، بیان اینا رو معرفی کنن. حتی این مأموریت رو هم مغرضانه انجام دادن. یعنی کسی که یه اسقفی است، پدرو پاسکوال، تو همون قرن 14 میلادی، 14-15 میلادی، به جای اینکه بره اسلام رو و شخصیت پیغمبر رو معرفی کنه، آمد دو سه تا کتاب نوشت علیه قرآن و پیغمبر و یه سری تهمتایی که تا همین الان میزنن، از همون موقع هم داشتن میزدن. یکی اینکه مسلمین خداپرست نیستن، این فرقه محمدیه است، اینا محمدیست هستند، همونطور که خود اونا مسیح رو محور و خدا میدونن، ما را به همین نسبت نامیدن. دیگه اینکه قضا و قدر رو به نوعی جبریگری تفسیر کردن، که لااقل تفسیر مکتب اهل بیت از قضا و قدر این نیست، گرچه اشاعره چون این نگاهی داشتن. سوم مسئله اسلام و خشونت بود، در حالی که کلیسای قرون وسطا مظهر خشونت در تاریخ بوده، یعنی صدها هزار انسان رو اینا به خاطر عقیده کشتن یا سوزوندن و صدها دانشمند رو به خاطر علومی که از جهان اسلام ترجمه میکردن، در فیزیک و شیمی و پزشکی و ستاره شناسی و جراحی و چه و چه، به خاطر ترجمه این کتابا اونا رو تکفیر کردن، گفتن مرتد شدید و سوزوندن. معلمان خشونت بودن، ولی برداشتن تهمت سوم اسلام و خشونت. تا همین الان این سه تا اتهام رو دارن میزنن. و همینطور تحریف شخصیت شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به این معنا که ایشان رو درست خلاف اونی که بودن معرفی کنن. امیرالمومنین سلام الله علیه، حضرت علی سلام الله علیه میفرمان که پیامبر به ما درس حریت میداد، الحریه منزهه من القل والمکر. میفرمود انسان مؤمن انسان آزاد و شریف است، هرگز کسی را فریب نمیده، نه تو بازار اقتصاد، نه سیاست، نه تو خانواده، نه حتی به غیر مسلمین. هرگز اهل مکر و فریب و قل و قش نیست. پیامبر یک چنین شخصیتی داشت، صاف و شفاف و صادق بود و به ما اینو میگفت. اینا درست پیغمبر رو به عنوان یک شخص فریبکار و درو که افکار عمومی رو فریب داده معرفی کردن. یا در مورد اخلاق پیامبر که در روایات شیعه و سنی نقل میشه که پیامبر اکرم هرگز به کسی اهانت نکرد، هرگز دستش رو از دست کسی بیرون نکشید، هرگز به کسی اخم نکرد. ولن تقم لنفسه شیئا یؤتا الیه الا ان تنتهك حرمات الله. هرگز از هیچ کس دلخوری شخصی و انتقام شخصی نگرفت. هر کس به او اهانت میکرد پیامبر فراموش میکرد و برای او طلب مغفرت میکرد. کینه هیچ کس را به طور شخصی به دل نگرفت، مگر وقتی که ارزش‌های الهی و حقوق مردم مورد تجاوز کسی قرار میگرفت. ولا ضرب بيده شيئا قط الا ان يضرب في سبيل الله. هرگز علیه کسی نه به خوش، نه نگاه خشن، نه کلمات خشن و نه رفتار خشنی نشان نداد، مگر جایی که به کسی ظلم شده یا حقایق و عرشای الهی به خطر بیفتن، اون وقت با دشمن درگیر میشد. ولا سئل شیئا قط فمنعه الا ان یسأل مأثما. هر کس چیزی از او خواست پیغمبر نفع نکرد، هر کس هر چه از او خواست بهش داد، همکاری کرد، مگر موردی باشد که گناه باشد یا از حق کسی دیگری باشد، که پیامبر فقط اینجاها خط قرمز داشت. یک چنین انسانی که اینقدر با همه مهربان بود، حتی وقتی سنگ زدن دشمنان و مشرکین و صورت و دندان و پیشانیش رو شکستن، پیامبر روش رو به آسمان کرد و گفت خدایا اینها رو ببخش، اینها نمیدانند. چون این کسی رو متهم کردن به معلم خشونت. مانع دوم ما برای تمدن‌سازی اسلامی تعریف نادرست از تشیع و شیعه است. شیعه رو در جهان اسلام به طور خاص و در کل جهان به طور عام به عنوان یک فرقه خاص، یک فرقه بدعت‌گذار که از خودش چیزایی بافته و ساخته و متعصبانه اطراف خودش مرز کشیده و خیلی کاری با ارزش‌های انسانی و عقلانی و اخلاقی نداره، یه چنین چهره ای از شیعه معرفی کردن که قرآن خاص خودشو داره، اساساً با همه مسلمین متفاوته، ضد مسلمین است و یک فرقه بسیار محصور که سرش دولاک خودشه. یک چنین تصویری از شیعه معرفی شده. به احکام خدا کار نداره شیعه، تصویری که دارن میسازن اینه. به احکام خدا و شرع کار نداره، برای خودشون احکام دیگری دارن. متواضع نیستند، متکبر و متعصبند، اهل امانتداری نیستند، دروغ میگند، ریا میکنند، تقوای شخصی در زندگی ندارند، همه چیز رو با عنوانهای مندرآوردی و اختراعی خودشون بدعت‌گذارانه بر خودشون حلال کردند، خیلی به نماز و کمک به یکدیگر و این مباحث کاری ندارن و اینا بیشتر یک فرقه متعصبی هستند. خب اینا همه رو دارن میگن و مینویسن با انواع تهمت های دیگری. بعضی از ما شیعیان هم متاسفانه فکر کردیم که تشیع فقط اظهار ارادت به اهل بیت است، فقط زیارت است، فقط عزاداری است و ندانستیم که شیعه اینها هست اما خیلی بیش از این هاست. شیعه یک سبک زندگی است، تشیع یک سبک زندگی است، سبک توحیدی زندگی است، زندگی اخلاقی، زندگی عدالت محور. در روایات خود اهل بیت سلام الله علیهم شیعه یه جور دیگه ای تعریف شده. ما متاسفانه ما شیعیان گاهی یه جورای دیگه ای زندگی میکنیم. این شکاف بین تشیع و برخی از شیعیان، بین تشیع و شیعه، اینم یکی از موانع شده که ما خیلی از مسلمانان و غیر مسلمانان با ما دچار سوء تفاهم بشن، در حالی که خود ائمه اهل بیت سلام الله علیهم شیعه رو معرفی کردن. این ایام ایام امام جعفر صادق سلام الله علیه. من یک دو تا جمله روایت از امام صادق سلام الله علیه در تعریف شیعه عرض بکنم که ایشون تعریف میکنن شیعه کیست و امام باقر علیه السلام. روایت میفرماد که شیعه ما نیست مگر کسی که از خدا بترسد و جز از خدا نترسد. و فرمودن که شیعه ما کسی است که متواضع و مؤدب باشد و در هیچ جمعی حاضر نشود مگر اینکه خودش رو کوچک ببیند و بزرگتر از بقیه نداند. شیعه ما کسی است که امانت دار باشد. اگر حرفی، سخنی یا کالایی یا چیزی رو، مسئولیتی رو به عهده او امانت گذاشتن، او 100% رعایت کنه و به هیچ قیمت در هیچ امانتی و به اعتماد دیگران خیانت نکنه. فرمودن کسی شیعه است که همواره به یاد خداوند باشد و هر تصمیمی که میخواد تو زندگی اقتصادی یا خانوادگی یا علمی یا سیاسی بگیره، ابتدا بپرسد که آیا این نسبت بین این عمل من و خداوند چه نسبتی است؟ آیا او راضی است؟ اگر کسی چنین سوالی رو در شبانه روز بارها از خودش نپرسد، شیعه ما نیست. فرمودن شیعه ما شکمو و شکمپرست نیست. در مقدار و نوع غذایی که میخوره مراعات میکنه. همینطور مقلوب انگیزه شهوت و سکس نمیشه. نیازهای مشروعش رو در غذا و مباحث جنسی تأمین میکنه از راه درست و حلال، اما در برابر شهوت و شکم وارسته و مقاوم است. لغزش به خاطر خوردن و به خاطر شهوترانی دچار لغزش نمیشه، محکمه. فرمودن اگر کسانی رو دیدید که مدل، یعنی رژیم غذاییشون و رژیم شهوتشون رو مدیریت میکنند و هر کاری میکنند به نام خدا و برای خداست و به پاداش خدا امید دارند و از کیفر الهی میترسند، اگر چنین افرادی رو دیدید که نماز براشون مهم است، اونها شیعه جعفرند. این روایت خود امامه. فرمودن شیعه ما رو 3 جا میتونید بشناسید. یکی، در موقع نماز چگونه نماز میخوانند. 2، چگونه به برادران و خواهرانشون که گرسنه و گرفتارن کمک میکنند، آیا بی تفاوتند یا به اونها کمک میکنند. 3، در مبارزه عقلانی و مخفی و پیچیده با دشمنان، مبارزه حساب شده، نه مبارزه بی عقل، غیر عقلانی. این 3 جا. کسی آمد پیش امام صادق گفت که ما شیعیان شما در منطقه ما خیلی زیادند، خیلی شما پیرو دارید. امام صادق فرمودند که یعنی چی؟ آیا شما هر روز از همدیگه خبر میگیرید که بین شما کسانی گرسنه یا برهنه یا یه مشکلی نداشته باشن، مشکلی داشته باشن به هم کمک کنید؟ گفت نه. پرسیدن هر هفته خبر میگیرید؟ گفت نه. گفت ما اگر ماهی، سالی یه بار احوال همدیگه رو بپرسیم، البته به هم کمک میکنیم. امام صادق فرمودن شما شیعه ما نیستید، شما بگید دوستدار ما هستید، بگید با دوستان ما دوستید، با دشمنان ما دشمنید، ولی شما شیعه نیستید. شیعه نمیتونه شب سیر بخوابه در حالی که کسانی گرسنه. فرمودن کسانی که دروغ میگن در زندگی شیعه ما نیستند. فرمودن کسانی که از ما زیاد حرف میزنن، تو لفاظی زیاد میکنن، اسم ما رو زیاد میارن، اما سبک زندگیشون شبیه به ما نیست، اونها شیعه نیستن. شیعه ما کسی است که پاشو جا پای ما بگذاره و به سبک ما زندگی کند. فرمودن شیعه رابطش با خدا چنین است که عاشق نماز و منتظر شب بشه که بتوانه وقت بیشتری رو با خداوند مستقیم بگذرانه، و رابطش با خلق طوری است که روز تمام حواسش به محرومین و انسان هاست و اهل سخاوت است، اهل بخشش است. کسی که خسیس است و بخیل است شیعه ما نیست، خدا رو نمی پرستد. شیعه ما کسی است که اگر کسی از او کمک بخواد، به راحتی بتونه هر چه داره به اونها بده بدون که احساس ناراحتی کنه. کسی که هم به خانوادهش ظلم میکرد، هم به همسایگانش حقوقشون رو رعایت نمیکرد و هم تو بازار تو معاملات عادلانه معامله نمیکرد، ولی خیلی اسم ائمه رو میبرد، آمد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا ما از شیعیان خالص شما ایم، اصلا وقتی که یاد شما میفتم چشمانم خیس از اشک میشه. امام فرمودن چطوری زندگی میکنی؟ تو چطور معامله میکنی؟ با خانوادت چطور رفتار میکنی؟ با حکومت‌های ظالم همکاری میکنی یا نه، یا مبارزه میکنی و این قبیل مسائل. او گفت نه. یکمی که توضیح داد، امام صادق فرمودن که وای بر تو، میدونی چه ادعایی کردی؟ شیعیان خالص ما سلمان و ابوذر و مقداد و عمار بودند. این ادعا که با اون سبک زندگی میکنید و این ادعاها رو هم میکنید، فرمودن این ادعاهات فرشتگان رو آزار میده. همین ادعای تشیع گناهه. بگو که من شما رو دوست دارم، نگو من شیعه هستم. یا از امام عسکری سلام الله علیه نقل شد که گفتن که یک کسی بازداشت شده تو زندان به خاطر اینکه کلاه دیگر یک کسی رو تو معامله برداشته تو بازار، افتاده زندان، اونجا هم ادعای تشیع که میکنه، میگه من شیعه اهل بیتم. امام حسن عسکری سلام الله علیه فرمودن که به خدا قسم شیعه علی و شیعه ما هرگز حتی یک دینار حق کسی رو نمیگیره، و این به خاطر همین ادعای دروغش و به خاطر همین توهمی که کرده، فکر میکنه شیعه است، بهتره تو زندان بمانه. مانع سوم، یه مانع دیگه برای تمدن سازی اسلامی شیعی که باید باش مبارزه کنیم، مانع فرهنگی است که بین خود ماست، البته دشمنان ما هم تبلیغش میکنن، و اون اینه که اسلام و تشیع یه مذهب شخصی است، ربطی به جامعه و حکومت و سیاست و علم و اقتصاد و تمدن سازی نداره و حتی ارتجاعی است. شریعت اسلام ربطی با مقوله عدالت و رشد اجتماعی، تمدن سازی، حکومت سازی نداره. این یک توطئه قدیمی است. امام خمینی در وصیت‌نامه و در سخنانشون بارها به این قضیه اشاره کردند. فرمودن یک عده دشمنان اسلامی حرف رو میزنن که اسلام دین ارتجاعی است، مال امروز نیست، امروز نمیشه جامعه اسلامی و شیعی ساخت. یک عده هم متاسفانه دوستان نادان خود ما از درون به اصطلاح شیعه نمایان، همینا که محبن دوستدار اهل بیتن و فکر میکنن شیعن، همین حرف رو یه جوری دیگه ای میزنن و توجه ندارن به اسم ای که اگر بخوایم امروز تو این عصر احکام اسلامی رو اجرا کنیم، این باعث میشه اسلام از قداست بیفته. اسلام فقط باید تو مسجد و حرم و زیارت باشه تا محترم بمانه. اگر از مسجد بخواد بیاد بیرون، بخواد نظام اجتماعی رو هم عمل کنه، وقت احترام اسلام از بین میره، قداستش از بین میره. امام خمینی خطاب به این افراد گفت که ما نمیتونیم حکومت 100% اسلامی درست کنیم. بله، این کارش که فقط امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف خواهد کرد. اما سوال اینه که وقتی ما نمیتونیم 100% احکام اسلام رو اجرا کنیم، باید هیچیش رو اجرا نکنیم؟ یعنی بگیم یا صفر یا صد، یا حکومت‌های فاسد دیکتاتور یا حکومت 100% اسلامی مهدوی؟ نه، ما این وسط هر مقداری که میتوانیم باید تلاش کنیم احکام فردی و اجتماعی اسلام اجرا بشه. اگر میتونیم 60% اجرا کنیم، باید اون 60% رو تلاش کنیم، به همون اندازه مسئولیم، اگر بیشتر و اگر کمتر، ما باید تلاش خودمون رو بکنیم. و الا بخش اعظم قرآن و احادیث پیامبر و اهل بیت تعطیل میشه، چون اون بخشی از قرآن و روایات که مربوط به احکام عبادات فردی مثل نماز و روزه است، مقدارشون نسبت به اون آیات و روایاتی که راجع به مسائل اجتماعی و حکومتی و سیاست و اقتصاده، مقدار اونا 1% بسیار پایینیه، خیلی کمه. اکثر قرآن و حدیث راجع به مسائل اجتماعی و حکومتی است. شما با این حرفتون دارید میگید 80% 90% اسلام رو تعطیل کنیم تا ظهور حضرت، ولو چند هزار سال طول بکشه، یعنی بیشتر قرآن و حدیث رو تعطیل کردیم. ما باید تلاش کنیم به اینها عمل کنیم. شما همه احکام شرعی مربوط به حکومت و سیاست و اقتصاد رو تعطیل کردید به اسم اینکه اگه اینا رو بخوایم اجرا کنیم، قداست اسلام به خطر میفته، در حالی که واقعیت اینه که شما نگران قداست اسلام نیستید، نگران موقعیت خودتون هستید. مانع چهارم، امام در وصیت‌نامه‌اش امام خمینی اشاره میکنه، میگه غرب و شرق به جوانان مسلمان و کشورهای اسلامی القاء کردن که شما نمیتوانید، ما میتوانیم، شما توانشو ندارید، نمیتونید تمدن سازی کنید، نمیتونید عالم باشید. ژن نژاد غربی یا شرقی با ژن شما، با نژاد شما متفاوت است، و ما هم متاسفانه تو 100 سال 200 سال گذشته مسلمانای رو باور کردن، واقعا فکر کردن ما نمیتونیم پیشرفت کنیم، تمدن بسازیم، و اینا میتونن. امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه که تحت تأثیر این فرهنگ غرب از خودتون بیگانه شدید، خودتون رو از این سم غرب زدگی و بی‌هویتی نجات بدید. شما رو تحقیر کردن 200 سال و شما قبول کردید که حقیر هستید. تنها راه نجاتتون اینه که بگید ما میتوانیم. گفت ما میتوانیم، ما مسلمانان، ما شیعیان، ما میتوانیم حکومت بسازیم، ما میتوانیم تمدن سازی کنیم، ما میتوانیم در همه علوم سرآمد جهان بشیم، چنان که چند قرن قبل اینطور بودیم. گفت به یاد بیارید زمانی که مسلمین آقای جهان بودند، به یاد بیارید که تمام علوم از جهان اسلام ترجمه میشد به غرب و شرق عالم میرفت. به یاد بیارید زمانی که در کل غرب یک بیمارستان هم نبود، رهبران و بزرگان روحانی و حکومتی و شاهانشون بلند میشدن، شاهزاده هاشون برای معالجه ساده ترین بیماری هاشون میامدن به بیمارستان های کشورهای اسلامی. میگه متاسفانه ما رو و شما رو در این 200 سال 100 سال اخیر در همه چیز عقب نگه داشتن. ما رو کشورهای مصرفی بار آوردن که فقط مصرف کنیم، ترجمه کنیم، نه تولید علم کنیم، نه تولید کالا و اقتصاد، و به قدری ما رو از پیشرفت‌های خودشون ترسوندند که جرأت ابتکار رو از ما گرفتند. گفت چنان پوچمون کردن که میترسیم ابتکار کنیم، میترسیم اختراع کنیم، و هرچه که ترجمه میکنیم میگیم 100% درسته، حاضر نیستیم و جرأت نداریم یک خط به اینها انتقاد علمی کنیم ولو کاملا تو ذهن به فکر ما رسیده باشه، ولی میترسیم فکرمون رو بگیم و بنویسیم. هرچه از غرب ترجمه میشه مثل قرآن میپذیریم، ولی حاضر نیستیم در علوم انسانی، در علوم، در تکنولوژی، در پزشکی اینها نظریاتی از خودمون ابداع بکنیم و اونها رو به جهان با سرمون رو بلا بگیریم و بگیم. کاری کردن که ما حتی بین خودمون اگر یک کسی ابتکار یا اختراع میکنه یا نظریه پردازی میکنه، خودمون زودتر مسخرش میکنیم و تحقیرش میکنیم. میگه اگر در کتاب یا نوشته ای چند کلمه غربی، انگلیسی، فرانسوی، امریکایی، آلمانی باشه، بدون توجه به محتوا و بدون فکر با اعجاب میپذیریم و نویسندش رو روشنفکر حساب میکنیم، مترجمش رو میگیم روشنفکر دانشمنده و به محتواش کار نداریم. این یعنی بی شخصیتی. تا اینطوری باشیم نمیتونیم دوباره تمدن سازی کنیم. هر جا رو بچه هاشون اسم غربی بگذارن اینا پیشرفته مترقی حساب میشن. خیابون هاتون، کوچه ها، شرکت ها، داروخانه ها، کتابخونه ها، پارچه، کالا، هر چی که حتی داخل تولید میکنید روش اسم خارجی میگذاری تا محترم بشه و از این قبیل. میگه وقتی شما تمدن سازی میتونید بکنید که بگید از این پس خودم هم اهل تفکر میکنم و خودم تولید میکنم. البته ما از دیگران هم استفاده میکنیم، درهامون رو به روی غرب و شرق نمیبندیم، اما ما باید تصمیم گیر باشیم، برای ما تصمیم نگیرند. نکته پنجم و آخر این سواله که هنوز برای بعضی از ما و شماها رابطه بحث علم و دین در فرهنگ اسلام و تشیع درست جا نیفتاده. هنوز داریم از چشم غرب سکولار یا از چشم تفکر مسیحی به مسئله علم و دین نگاه میکنیم که یک تفکیکیست انگار، یا بلکه یک جدایی، بلکه یک تقابل و تضادیست بین دینداری و اندیشه علمی. در غرب چه در دوران کلیسا و تفکر مذهبی، چه دوران بعد از رنسانس که تحت عنوان علمگرایی مذهب به مسیحیت به حاشیه رفت، در هر دو مقطع یک اشتباه صورت گرفته و همچنان ادامه داره. و اون اشتباه اینه که بین ماده و معنا در عالم تفکیک کردند، بین جسم و روح در انسان، بین فیزیک و متافیزیک در عالم، در طبیعت، بین فرد و جامعه، بین دنیا و آخرت، بین عقل و وحی. انواع این شکاف ها به وجود آمد و هنوز این شکاف ها رو درست نتونستن پر کنن. مدرنیته یه اشکالات اساسی داره که یک جلسه دیگه میطلبه مدرنیته رو کالبچه کافه کنیم. مدرنیته هم اشکالات اساسی داره، هم نقاط مثبت که اینا جداگانه باید تحلیل بشه. اما تفکر شیعی، تفکر اهل بیت راجع به این مسئله چیست؟ ایام امام صادق از ایشون دو تا روایت عرض میکنیم، عرضم رو ختم میکنم. امام صادق میفرمان ما با دو گروه مخالفیم، یکی کسانی که به اسم دینداری و معنویت میگن لازم نیست در مورد طبیعت و بدن انسان و جهان و حیوانات و گیاهان مطالعه و تحقیق بکنیم، فرمودن این تفکر ما نیست. تفکر دوم که غلطه اینه که میگه راجع به طبیعت و بدن و بیماری ها و حیوانات و گیاهان و آسمان و زمین و اینا عالم طبیعت مطالعه میکنیم، اما جدا از مسئله خدا و ربطی به مسئله خدا نداره. امام صادق میفرمان این دوتا جریان هر دو نادرست است. مثلا در یه بحث مفصله که ایشون دارن با بعضی از ماتریالیست ها در اون دوره، متفکران بزرگ ماتریالیست و ملحد، امام به شاگردانشون آموختن از طریق مفضل، اون میره با اونا بحث میکنه، سه جلسه بحث دارند، یکی راجع به جهان و طبیعت و هستی، یک بحث راجع به حیوانات جانورشناسی، یکی راجع به گیاهان و یکی راجع به بدن انسان. انواع و اقسام اسرار این مسائل رو 1400 سال پیش میگن که اینا همه بسیاریش به عنوان کشفیات 100 سال اخیر و 150 سال 200 سال اخیر حساب میشه. حالا وقتش الان نیست به اونا اشاره کنم. امام صادق به بسیاری از این مسائل اشاره میکنن، مثلا در مورد انسان در باب مراحلی که جنین در رحم مادر طی میکنه که چقدر دقیق و پیچیده است، چقدر حساب شده و منظمه، راجع به نحوه تولد جنین و بچه، راجع به غذای نوزاد در شکم مادر و بعد از شیر مادر و بعد روییدن دندان برای تغذیه معمولی و امثال اینها، بحثای خیلی دقیق زیبایی میکنن که اینا متاسفانه با اینکه ارزش بحثای جهانی آکادمیک رو داره و یک فضای جدیدی است در علم دینی، خیلی مورد بحث قرار نگرفته. عنوانا من فقط تیترش رو میگم تو این روایت، مثلا اینکه اگر کودک همون اولی که به دنیا می آمد به اندازه بزرگسال عقل داشت چه مشکلاتی پیش می آمد، گریه برای جسم، سلامت جسم و روح بچه چقدر لازمه و اگر گریه کودک طفل نبود چه اتفاقاتی می افتاد. حتی طفل کوچک آبی که از دهانش مدام سرازیر آب از دهانش می ریزه، اگه این آب از دهانش نمی آمد چه اتفاقاتی برای او می افتاد. و توجه می دن به جزئیات که چرا مثلا ابرو اینجا مو در میاد، اگر مو داخل چشم در می آمد، اگر به جای پشت دست کف دست مو داشت، اگر چه و چه و چه چه اتفاقاتی می افتاد، اگر هر عضو بدن غیر از این طور که هست طور دیگری می بود چه اتفاقاتی می افتاد، مسئله مکانیزم هضم غذا در معده در روده اگر طور دیگری بود چی بود، آیا اینها می تونه جهان و انسان بی حساب و کتاب بوده باشه، همه چیز دقیق منطبق با چیزهای دیگه طراحی شده، هر یک از اعضای بدن چرا هست، چرا دندان تیز و دندان گرد برای چه کارهایی و چه وقت بیرون میان، چه ارتباطی داره با نحوه تغذیه بدن، راجع به چشم، گوش، قلب، مغز، جمجمه، آلات تناسلی مرد و زن، نحوه قرار گرفتن اینها، راجع به قلب، خوراکی ها، اینا همه بحث میکنن. چرا دائم در دهان شما آب در جریانه و اگر نبود چی میشد؟ چرا مو و ناخون که دائم باید کوتاه بشن بی‌حسن، درد رو حس نمی‌کنن؟ اگر قرار بود مو و ناخون هم مثل گوشت و پوست ما احساس درد داشتن، وقت چطوری مو و ناخون کوتاه می‌شد؟ اگر منفذ ناخون و مو نبود چه بیماری‌هایی در بدن تولید می‌شد؟ چرا مردان ریش دارن زنان ریش ندارند؟ تفاوت رفتار جنسی مرد و زن. حالا امثال اینها زیاده راجع به حیوانات و گیاهان. بعد که اینا رو میگن شاگرد ایشون ازشون میپرسه خب حالا دیگه اون کافران هم ممکنه اینا رو قبول داشته باشن ولی بگن اینا کار طبیعته، خدا نیست. امام صادق علیه السلام سوال میکنن، ما فعلا اسم خدا رو نمیاریم اما سوال میکنیم، این همه اتفاقات منظم و دقیق بدون شعور علم و بدون قدرت امکان داره؟ آیا علم و قدرتی بر این عالم حاکم است یا نیست؟ اسمش را تو میخوای بذاری خدا یا نذار، فعلا با اسمش کاری نداری. بعد امام صادق میفرمه، اون میگه بله، اینا نشون میده علم و قدرت هست. یعنی هیچ دانشمند بیدین هم نمیتونه بگه در این عالم علم و قدرت نیست، ما شعور و قدرت نمیبینیم. بعد امام صادق علیه السلام میفرمان که وقتی این از این اوصاف از علم و قدرت شروع میکنیم و با استدلال نشون میدیم که این اون چه که ما میگیم خدا چه صفاتی نمیتونه داشته باشه و چه صفاتی باید داشته باشه عقلا، وقتی این صفات رو یکی یکی میگیم وقت آخرش ما میگیم ما به همین میگیم خدا و الله. و شما عملا خدا رو پذیرفتی، نمیتونی نپذیری، با اسمش مسکه مشکل داری. بعد امام صادق سلام الله علیه میفرمان تمام این اسباب مادی رو باید ببینی دقیق در بدن انسان، در حیوانات، در جانور، فضا، زمین، عمق اقیانوس، همه رو باید دقیق علمی بررسی کنی. اما عقلا هیچ کدام از اینها مستقل از خداوند نیست. ما از اونها فقط اسباب رو میبینند. ما میگیم اسباب را به علاوه مسبب الاسباب ببینید، یعنی مخلوق را ببین. چطور میتونی مخلوق رو ببینی خالق رو نبینی؟ توجیه طبیعی برای اتفاقاتی که تو بدن میفته لازمه اما کافی نیست. میگه خون در رگها با پمپاژ قلب حرکت میکنه، بعد چی میشه، بعد چی میشه، اینو باید بگی، باید بفهمی. اما یه سوالی رو اگر عاقلی باید بپرسی، چه کسی این کارا رو داره مدیریت میکنه؟ چه کسی داره مدیریت میکنه که قلب بتپه، خون حرکت کنه، از این ور نره، از اون ور بره، گلوبول‌ها و این همه پیچیدگی هایی که در بدن هر یک از ما هست، میلیون ها اتفاق باید بیفته تا الان تو این یک ثانیه ما و شما این کاری که داریم انجام میدیم انجام بدیم. میلیون ها اتفاق. ما میگیم فقط به اتفاقات خیره نشو، اتفاقات رو بررسی کن، اما عقلتو به کار بنداز که پشت این اتفاقات چه خبره. خدا رو ببین. درسته که با دارو شفا پیدا میکنه، اما شافی واقعی خداست. مکانیزم بارش باران توضیح علمی داره، اما باراننده خداست. خداوند در قرآن میپرسه اگر آبها رو یه مرتبه محو میکردم چیکار میخواستید بکنید؟ اگر آب بود میخوردید ولی سیراب نمیشدید چیکار میخواستید بکنید؟ من اراده کردم که آب شما رو سیراب کنه. من اراده کردم رابطه بین علت و معلول ها رو. ما مسبب الاسباب رو باید ببینیم. نگاه دینی به علم، نگاه اهل بیت و شیعه به علم اینه، نه سکولاریزم، نه علم گریزی و علم ستیزی.
میخوام ببینم که چرا انتلکچوال ایرانی و دانشمندان ایرانی دنیا هنوز به اون صورت معروف نشدن، در صورتی که ما میبینیم از کشورهای دیگه خیلی بیشتر معروفن تا ایران.
این اشکال شما وارده، من میپذیرم. ما تقریبا قبل از انقلاب که اساسا هیچ انگیزه ای برای ارتباط با خارج ایران نبود، حرفی اصلا برای گفتن نبود. بعد از انقلاب تقریبا در تمام مدت مورد انواع هجوم ها و تحریم ها بوده و جنگ ها و تروریسم و مسائلی. ما واقعا در این 35 سال مشغول استقرار حاکمیت انقلاب و دفاع از خودمون بودیم. همینطور که میگید جهان بیشتر صدای سیاسی و مبارزاتی ما رو شنید، اونم نه تفصیلا بلکه اجمالا و گاهی از طریق رسانه های دشمن. من به شما اما مژده بدم که یک تجربه متراکم، یک تجربه بسیار خوبی در عرصه های نظری و علمی، هم در عرصه معارف اسلامی و شیعی، در عرصه علوم انسانی و در عرصه پزشکی و مهندسی و اینها، در ایران در این 20 سال اتفاق افتاده. یک چیزی شبیه انقلاب، انقلاب علمی. شما میدونید بدون کمک بیگانه و در تحریم مطلق، دانشمندان ما توی تقریبا 10-12 رشته از های تکنولوژی، تکنولوژی برتر جهانی، امروز جزء در بعضی رشته ها جزء 3-4 کشور اول جهانن، در بعضی کشورها هم جزء 10-12 کشور اول جهان شدیم. در حوزه انتلکچوالیسم اسلامی و روشنفکری اسلامی، بحث های معارف دینی، من آشنا هستم. کشورهای مختلفی رفتم و دیدگاه‌های متفکران مسلمان در کشورهای مختلف رو تقریبا رصد میکنم. بنده ادعا میکنم تجربه تفکر دینی که در ایران اتفاق افتاده، در حوزه و دانشگاه اتفاق افتاده، در حوزه معارف اسلامی شیعی و علوم انسانی، در شاید در هیچ کشور مسلمان دیگری نشده باشه. منتها همونطور که فرمودید اغلب اینا اصلا ترجمه نشده، یعنی فقط فارسی زبان ها دارن ازش استفاده میکنن. ما احتیاج داریم به یک نهضت ترجمه از زبان فارسی به زبان‌های زنده جهان در عرصه‌های مختلف تا ببینن که متفکران مسلمان ما در حوزه و دانشگاه در عرصه‌های علوم انسانی و معارف اسلامی چه کارهای دقیقی صورت دادن. البته همیشه خودمون گلایه داریم، از خودمون مدام انتقاد میکنیم، توقعمون بیشتره، ولی من کشورهای مختلف اسلامی رو رصد میکنم، یعنی از ترکیه و پاکستان و هند تا مصر و شمال آفریقا و کشورهای جزیره العرب هیچ جا من ندیدم به اندازه‌ای که در ایران تولید کار و فکر دینی شده، هیچ جا ندیدم شده باشه. متأسفانه یک رفت و آمدهای دانشگاهی بسیار کمه. ما باید مدام کنفرانس‌های بین‌المللی داشته باشیم، خودمون مسلمین شیعیان و با غیر مسلمین. اتوبان ترجمه یک طرفه از غرب به شرق بوده، این اتوبان باید دو طرفه بشه. ضمن اینکه جریان‌های غرب زده هنوز، غرب‌گرا هم هنوز در مسئولین، بین مسئولین ما هم بین نخبگان ما هنوز حضور دارن. اینطور نیست که همشون به این حرفایی که از امام نقل کردن معتقد باشن. نکته دیگه، شما میدونن اگر علیه یک کسی یا یک جریانی اینقدر سمپاشی رسانه‌ای کرده باشن، اینقدر دروغ و تهمت گفته باشن، یعنی ترور شخصیت کرده باشن، این وقتی که شروع میکنه به حرف زدن، قبل از اینکه حرفاشو بزنه راجع به او قضاوت میشه. شما قبول دارید بسته به نوع معرفی که از یک شخص شده، وقتی او بیاد بخواد صحبت بکنه، همه ی حرفها رو میبرن تو جغرافیا، تو اون بستر، اون کانتکستی که ازش تعریف کردن، که اون تعریفای قبلی گفتن فلانی اینجوریه اینجوریه اینجوریه، حرفا رو با او تطبیق میدن، گوش نمیکنن اون چی میگه. 35 ساله دارن علیه ایران و اسلام و شیعه تو دنیا دروغ میگن و تهمت میزنن، بین مسلمین به شیعه تهمت میزنن و دروغ میگن. اینقدر جفسازی بود، یه وقتی مهمان خارجی آمده بود ایران، این با خودش توی چمدونش غذا آورده بود، دو تا ساندویچ آورده بود، و بعد گفت من فکر کردم میام تهران باید شطور پیدا کنم، با الاغ و شطور رفت و آمد کنیم و غذا نیست. این جور تصوری داشتن. اینقدر دروغ گفتن که اینها ضد علمن، که اینا وقتی آمده بود من گفتم که ابتدای انقلاب ما 100,000 دانشجو داشتیم، الان 5,000,000 دانشجو همین الان مشغول درسن، علاوه بر میلیون ها نفر که تحصیل کرده دانشگاهی و فارغ التحصیلن. یا گفتن اسلام آمده در ایران دیگه زنها رو از همه چیز ممنوع کردن. شما میدونید دانشگاه های ما 65% دانشجویان دخترن. امروز دانشگاهیان ما، جوانان دانشجوی ما، خب ماهواره های ساختن، آمادن که اولین تکنولوژی که فضانورد بفرستن به فضا. همه این کارها در تحریم مطلق صورت گرفته. حرفای زیادی برای گفتنم، میترسم دفعه بعد نیاد بگید تو ایران زیاد صحبت میکنن دیگه نیاد، رضا عرایزمو ختم میکنم و سلام علیکم.